ملایم بذاریم، گوش بدیم، چشامونو ببندیم و فارغ از همه دغدغه‌ها غرق اون آرامشی بشیم که این موسیقی برای ما برمقام میاره.
ساز آواز ایرانی به خاطر اون ریتم کندی که کلا موسیقی ایرانی داره باعث آرامش در انسان‌ها میشه و کلا فواصل موسیقی‌های ایرانی تو فواصل موسیقی شرقی به خاطر وجود ربع پرده فواصل خیلی ریز شدن به هم دیگه و حزن در موسیقی ایرانی ایجاد شده. وقتی فواصل به هم نزدیک میشن موسیقی ایرانی حزین میشه. مثلا من خودم وقتی که مثلا حالا اندوهگینم، ناراحتم، آواز دشتی گوش میدم. آواز دشتی گریه موسیقی ایرانیه. شما وقتی که خشمگین هستی، آواز دشتی اگر گوش بدی، در واقع اون موسیقی با اون حزن درونی شما همراه میشه و بعد از شنیدن این آواز شما حالتون بهتر میشه. این باعث کنترل خشم میشه. یعنی اون خشم و اون اندوه ما در اون موسیقی تخلیه میشه و ما به آرامش میرسیم.
امروزه در تحقیقات و مقالات مختلف موسیقی را دارای فواید بسیار برای سلامتی جسم و روح انسان‌ها دانستند.
تحقیقات نشان داده موسیقی درمانی از افزایش عملکرد سیستم ایمنی و کاهش سطح استرس و اضطراب گرفته تا کنترل خشم تأثیرات چشمگیری دارد.
تنها در صورتی که موسیقی درست و با کیفیتی در معرض افراد قرار گیرد.
روزتون بخیر. از اینکه با نغمه صحت همراهید از شما سپاسگزارم. خاطرتون هست که ازتون خواستم همون ابتدای برنامه نظرتون رو درباره موسیقی‌های برگرفته از قطعات ماندگار ایرانی و تأثیر اون بر پرورش ذهن و ایجاد خلاقیت به ما بگید. از طریق شماره پیامک 3102 به راحتی میتونید این کار رو انجام بدید. البته که خیلی هم خوشحال میشیم که شما نظر کلیتون رو هم در مورد برنامه یا حتی جزء به جزء یا حتی پیشنهادتون رو با همکاران خوبمون در 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان به اشتراک بگذارید. اما جناب آقای تاجبخش عزیز، شما به عنوان مدرسی که سالهاست هنرجویان بسیاری رو تربیت کردید، وضعیت امروز موسیقی و به ویژه ارکسترال رو و البته رهبری ارکستر، میزان آشنایی جوانان با واژه‌ها، استفاده صحیح از کلمات و تأثیراتی که هنر اونها میتونه بر روح و جان آدم‌ها بگذاره چطور می‌بینید؟
خیلی ممنونم از سوالی که مطرح کردید، چون برای خودم هم به نوعی دغدغه هست. وضعیت که خیلی بهتر شده نسبت به سالهای قبل. اون زمانی که ما شروع به کار کردیم، شاید از هر 10 یا 20 خانواده یک نفر فرزندشون میرفت اهل موسیقی میشد یا ساز میزد یا اصلا ترغیبش میکردن که این اتفاق بیفته. ولی چیزی که الان من دارم میبینم،
اگر مقاومتی نمیشد،
آره در همین راستا عرض کنم، چیزی که الان من دارم میبینم، شاید از هر 10 خانواده 9 تا خانواده فرزندشون رو ترجیح میدن که به سمت هنر، مشخصا به سمت موسیقی، سوق بدن. خیلی ارزشمنده به نظر من. خیلی از کشورها اگه ما تجربه شون رو نگاه بکنیم که ارکستر موفق دارن یا حتی تو زمینه‌های دیگه، از همین فراگیری حالا هنر و در نتیجهش از استعدادیابی بین تعداد زیادی که به سمت اون هنر گرایش پیدا میکنن به ارکسترهای موفق یا به پدیده‌های موفق رسیدن. مسلماً یک طرز فکر، یک خط نگاه همیشه نمیتونه موفق یا ایدئال باشه. اگه چند ارکستر وجود داشته باشه، چند تا خط مش، خط نگاه مختلف وجود داشته باشه، نتیجهش پویایی هنر میشه که به نظر من با اون ایدئال در حال حاضر خیلی فاصله داریم.
خیلی ازتون متشکرم، چه نکته خوبی رو اشاره کردن. آقای دکتر، تنوع دیدگاه‌ها و مسیرهایی که ما طی می‌کنیم باعث خلاقیتمون میشه. اینو بارها و بارها مکث زدیم در طول زندگیمون، درسته؟
دقیقاً همینطوره. افرادی که مهارت حل مسئله دارن، یعنی برای یک مشکل راه حل‌های گوناگونی رو در نظر می‌گیرن. اونها میتونن اگر روش اول پاسخگو نباشه از یک روش جایگزین استفاده کنن. معمولا ما افرادی رو میبینیم که به تنگناهای روانشناختی میفتن. دلیلش اینه که اینها راه حل محور نیستن، یعنی راههای گوناگونی رو برای مسئلهشون در نظر نمیگیرن و فکر میکنن که یک یا دو راه هست که میتونه این کارو بکنه. حالا اینکه ببینیم که چگونه ما میتونیم اینو پرورش بدیم در کودکان خودمون، چون همه ما میدونیم که کودکی دوره بسیار تاثیرگذاری در رشد هست. یکی از اون کارها موسیقی هست، چون موسیقی یا به عبارتی به صورت کلی تر هنر یعنی خلاقیت. خلاقیت یعنی برای رسیدن به هدف از روش‌های گوناگونی استفاده کردن. به نظر من این مطلبی که جناب آقای تاجبخش فرمودند خیلی مهم هستش که ما خودمون بیایم موسیقی خوب رو ارائه بدیم، ما خودمون بیایم ببینیم که چه موسیقی میتونه موسیقی امید بخش، موسیقی انگیزه بخش و موسیقی باشه که راه حل محور باشه، بتونه امید، صبوری، بردباری رو به فرزندان ما بیاموزه. نه اینکه خود ما در اون مرحله هیچ واکنش و هیچ به اصطلاح هیچ اقدامی انجام ندیم و منتظر بمونیم که یک کس دیگه از یک جای دیگه موسیقی رو بیاره برای فرزندان این آب و خاک، که ما اصلا نمیدونیم اون موسیقی واقعا چقدر روی سلامت افراد تأثیر میتونه داشته باشه، و بعد به دنبال این باشیم که حالا که یه مشکلی به وجود اومده چجوری مشکل رو حل کنیم. پیشنهاد منم این هست که اگر بتونه حاکمیت کاری رو انجام بده، اقداماتی رو انجام بده که اساتید فن بتونن موسیقی رو بیارن در مدارس آموزش بدن و حاکمیت بتونه کمک بکنه که افرادی که متخصص فن هستن بتونن موسیقی که امید بخش هست، موسیقی که داره سلامت روان میتونه ایجاد کنه، موسیقی که میتونه به فرزندان ما راه حل محور بودن رو آموزش بده رو بهشون آموزش بدیم. در غیر این صورت موسیقی هایی که شاید واقعا مضر باشه، مثل موسیقی های دراگ میوزیک یا امثال موسیقی هایی که واقعا برای سلامت روان افراد نمیتونه مفید باشه، که هیچ قطعا میتونه برای سلامت روان اونها و جامعه مضر باشه، رو استفاده بکن. ما تو عصری داریم زندگی میکنیم که تو این عصر بازی‌های کامپیوتریه. یه بازی کامپیوتری یا یک بازی که یک نفر با موبایل یا تلفن همراهش داره انجام میده، معمولا برد و باختش یک ساعت، نیم ساعت، دو ساعته. پیامی که میتونه داشته باشه این هست که افراد که دارن از این بازی‌ها استفاده میکنن، که جامعه هدف ما کودکان و نوجوانان هستن، اینها چون زود میخوان به نتیجه برسن، یعنی زود میخوان یا ببرن یا حالا کسی که از با خوشش نمیاد و در زمان کوتاهی ممکنه که ببازن، چیزی که اینها یاد میگیرن از این بازی ها اینه که بردبار نباشن، در زمان کوتاهی دنبال نتیجه باشن. خب این خیلی پیام بدی داره. شما در زندگی واقعیمون نمیتونیم به مقصود و هدفمون در یه زمان خیلی کوتاه برسیم و اونها بردباری خودشون رو از دست میدن.
بسیار از شما متشکرم جناب آقای دکتر عبداللهی و جناب آقای آرمین تاجبخش، مهمانان خوب برنامه امروز. در این لحظه میخوام ازتون خواهش کنم که با هم یه موسیقی رو بشنویم و برگردیم، اما قبل از اون بازم ازتون میخوام که نظرتون رو در مورد موضوع برنامه‌مون با ما در میون بگذارید. از طریق 30102 این کار رو بکنید. درباره موسیقی‌های برگرفته از قطعات ماندگار ایرانی و تأثیر اون بر پرورش ذهن و ایجاد خلاقیت برامون بگید. بسیار متشکرم از همراهی شما با برنامه خودتون نغمه صحت. ما یکی از آثار زیبای جناب آقای آرمین تاجبخش، میهمان محترم امروزمون رو با هم شنیدیم. آقای تاجبخش اگه اشتباه نکنم عنوانش هست شوشتری.
بله بله، این قطعه به زندان هست که برای ویولن سولو نوشته شده توسط استاد سبا.
بله.
و تو سالهای بعد توسط استاد دهلوی برای ارکستر تنظیم شد. آقای کامکار اجرا کردن، آقای لطفی اجرا کردن و اجراهای متعددی ازش اجرا شده. یک قسمت کادانس داره که ویولن تنها هست توی این اجرا. اینو قطر این کادانس رو بنده نوشتم، چیزی حدود 3-4 دقیقه هست.
بله.
و بقیه‌اش عین همون تنظیم اجرا شده که توی اجرای سال 95 ارکستر نغمه باران در تالار وحدت بوده.
بسیار ازتون متشکرم. من یه سوال کوتاه هم اینجا از شما بپرسم، یک قطعه موسیقی رو با تنظیم‌های مختلف میتونیم بشنویم و همچنان همون ملودی اصلی رو بشنویم؟
بله، خصوصا در موسیقی حالا میشه گفت شرق که ملودی محوره و یه ذره بیشتر در ژانر حالا موسیقی پاپ، اون ملودی رو بله میتونیم با تنظیم‌های مختلفی بشنویم، ولی در ترم اصلی آهنگسازی در حقیقت اون تنظیم یا ارکستراسیون هم بخشی از آهنگسازیه. یعنی اول آهنگساز تمو می‌نویسه، بعد برای پیانو شورت اسکور تنظیم هارمونی می‌کنه، بعد برای ارکستر و همونطوری که ملودیش غیر قابل تغییر هست، خود ارکستراسیون و هارمونیش هم غیر قابل تغییر هست.
خیلی ازتون متشکرم جناب آقای تاج بخش عزیز. آقای دکتر عبداللهی، بخش پایانی برنامه است و جنبندی شما رو هم می‌خوایم در مورد برنامه امروز بشنویم لطفا.
یکی از چیزهایی که ما میتونیم ازش استفاده کنیم، یکی از ابزارهای بسیار موثر برای اینکه بتونیم آموزش بدیم به فرزندانمون، چه بسا به خودمون، این آموزش رو بدیم که چگونه بتونیم هیجانات مثبت ایجاد کنیم، چگونه بتونیم ویژگی‌های مثبتی رو در خودمون ایجاد بکنیم که در نهایت ما بتونیم افراد پویا و دارای سلامت روان باشیم. موسیقی این کار رو میتونه بکنه. موسیقی میتونه به ما یاد بده که ما چگونه با هم هماهنگ باشیم اگر به صورت گروهی اجرا بشه. موسیقی میتونه به ما یاد بده که ما چگونه بعضی چیزها رو تجربه کنیم و شکست بخوریم ولی ادامه بدیم. موسیقی میتونه به ما یاد بده که ما هیجاناتمون رو به صورت جامعه پسند برون ریزی بکنیم. موسیقی میتونه به ما یاد بده که امیدوار باشیم. موسیقی میتونه احساسهای مثبت در ما ایجاد کنه. خیلی از ماها میدونیم، مثلا دارم میگم، ما موسیقی حماسی داریم. این موسیقی حماسی میتونه به ما کمک بکنه که ما روحیه حماسی داشته باشیم. خیلی جاها موسیقی حالتهای میهن پرستانه در ما ایجاد میکنه. من همیشه این مثال رو میزنم، وقتی که یک بازی هست و یک مسابقه بین تیم ملی ما هست با تیم ملی کشورهای دیگه، وقتی که موسیقی و سرود ملی ما پخش میشه، همه یک صدا یک سرود رو داریم میکنیم، پس میتونه همبستگی ایجاد کنه. موسیقی که انقدر میتونه سودمندی داشته باشه، به نظر من ما باید بیشتر بهش بپردازیم و توسط افرادی که متخصص فن هستن این رو بیاریم به فرزندانمون آموزش بدیم که این ویژگی های مثبت رو در اونها پرورش بدیم، اونها افرادی خلاق دارای سلامت روان و افرادی راه حل محور باشه.
زنده باشید، خیلی ازتون متشکرم. صحبت پایانی شما رو هم بشنویم آقای دکتر.
سپاسگزارم، منم خیلی استفاده کردم از صحبت های جناب دکتر و یک سپاسگزاری دیگه از شما دارم بابت اینکه اصلا به مقوله هنر میپردازید. به نظر من هر کوچکترین صحبتی که در رابطه با موسیقی انجام میشه میتونه کمک کنه و راهگشا باشه و خیلی نکته درستی هم اشاره کردن جناب دکتر. عرض کنم که توی همین کارهای گروهی که شاید تو سنین پایین آموزش داده میشه، بازی‌ها، حتی بازی‌های رایانه‌ای میتونه خیلی، اگه دوستان خلاقیت داشته باشن، این همین مشارکتی که توی ارکستر قرار در آینده اگر استعداد و علاقه به موسیقی وجود داشته باشه شکل بگیره، از همون سنین پایین آموزش داده بشه.
زنده باشید، خیلی ازتون متشکرم و ممنون که هر دو بزرگوار دعوت ما رو پذیرفتید اینجا.
ممنون از شما، خیلی متشکرم از شما که بنده رو دعوت کردید.
زنده
خیلی
باشید، متشکرم اینجا همراهمون بودید و از شما شنوندگان عزیز هم خیلی ممنونم که ما رو شنیدید. میخوام در پایان برنامه بازم از شما دعوت کنم یکی از آثار جناب آقای آرمین تاجبخش رو با هم بشنویم با عنوان رقص گیسو. من به دوش یار زیب و زیورم. خدا نگهدار.
من به دوش یار زیب و زیورم، سر نگار تاج گوهرم، از گل بهار تازه روترم، همراه نسیم سو چاره هر مام من پریشان هستم از غم آزم سرخوش و شام بی جان می مستم بی جان می مستم
رادیو سلامت.
از من تا ما
همه به انتخابات به چشم یک حادثه بزرگ ملی که میتواند ملت ما را با استحکام هرچه بیشتر در راه بنای کشور خود مجهز و مسلح کند به این چشم نگاه کنید.
مشارکت حاصل تفکر عقلانی است و نتیجه مشارکت سهیم کردن افراد و آحاد یک جامعه در سرنوشت خودشونه.
فکر میکنید که بشه کارهایی رو بدون مشارکت دیگران انجام بدیم؟ مثلا کاری که تو طول روز انجام میدین؟
کارهای روزمره رو میشه انجام داد، ولی اینکه مثلا بخوای یه زندگی رو خودت به چرخونی به تنهایی نه، پشتوانه میخواد.
برای من به شخص خیلی اهمیت داره، چون شکی فکرای زیادیه، مثلا خودم تک فکر میکنم، ولی مثلا 5-6 تا هستیم، حالا دو تا هم حتی هستیم، فکر دو تا مونه، یعنی اون خوب و بعدشو میگه، منم خوب و بعدشو، بعد یه چیز خوب در میاد از توش میتونه، ولی اون شکی تکی نه، تکی خوب با خودم که نمیتونم که بگم این خوبه اون بده، ولی یکی دیگه تجربهشو داره، خب من یه تجربه دارم اون یه تجربه، رو هم رفته خیلی بهتره.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
غالباً دو تا تصور غلط در بین ما وجود داره که باعث میشه چندان به مشارکت با دیگران یا کار گروهی راغب نباشیم. اول اینکه گاهی اوقات تصور میکنیم رمز موفقیت ما فقط تابع عملکردهای شخصی ماست. اینکه برای خودمون طرحی داریم، نقشه‌ای داریم و با همت و تلاش شخصی خودمون به نتیجه میرسیم. به بیان دیگه خیلی از اوقات ماها این تصور رو میکنیم که اگر کسی به موفقیتی در زندگیش رسیده، این فقط به دلیل تلاش و کوشش و طرح و برنامه‌ریزی بوده که خودش داشته. حقیقتش اینه که این تصور چندان تصور درستی نیست. در کنار این تصور، یک تصور متاسفانه غلط دیگه هم برای ما و جامعهمون وجود داره که احساس میکنیم اگر دست کمک به سوی دیگران دراز بکنیم یا بیایم توی بعضی از کارهایی که کارهای مربوط به خودمونه، دیگران رو هم سهیم بکنیم و یه کاری رو بهشون محول بکنیم، این نشونه ضعف و ناتوانی ماست. بالواقع این دو تصور باعث میشه که ما کمتر اهل مشارکت باشیم و بخوایم در یک کار گروهی شرکت بکنیم.
بی تردید مشارکت رو میشه یکی از عوامل مهم و مؤثر در تداوم حیات بشر دونست. پذیرش اصل برابری مردم اساس و زیرساخت اندیشه مشارکت رو تشکیل میده. هدف از مشارکت همفکری، همکاری و تشریک مساعی افراد در جهت بهبود کمیت و کیفیت زندگی در تمامی زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسیه.
ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جستو به سپارم.
فکر میکنی که میشه کاری رو بدون مشارکت دیگران انجام داد؟ مثلا این سه کاری که حالا شخصی تو طول روزمره اتفاق میفته بدون حضور و همکاری بقیه. سری کارا هست شخصی دیگه، آدم خودش باید انجام بده، یعنی خیلی کارا هستش، ولی یه سری کارای شخصی باید شخصی انجام بشه، یه سری کارایی که میتونه به کمک دیگران انجام بشه و بهترم انجام میشه بهتر که مشارکت توش انجام بگیره.
تا چی باشه حالا؟ آره خب روزمره مثلا دیگه، نه اینکه حالا تو اون روز حتما یکی رو پیدا کنی، ولی خب کلا مشورت گرفتن خوبه، کمک گرفتن خوبه، ولی حالا نگه حالا دیگه برای هر کاری، نه منظور من نیست، ولی خوبه در کل کمک گرفتن خوبه. البته اگه به منم هم قضا درست کردنم صدا میکنم میگم چی درست کنم، حالا نمیدونم کلا تو شمه پس دیگه داریم نگاه میکنم، هم قضا گرفتنم چیز دیگه کمک دیگه، حالا همون نمیشه مشارکت دیگه مشورت.
مشکلی رو که من در قسمت اول عرایزم مطرح کردم حتی شکل حادتری هم بعضی اوقات به خودش میگیره، به این معنایی که بدتر از اون حالتها دوتا تصوری که من گفتم، گاهی اوقات احساس میکنیم که برای پیشرفت و رسیدن به موفقیت باید اطلاعات و تجربیاتمون رو از دیگران مخفی بکنیم، چون که همیشه احساس میکنیم یک عرصه رقابت وجود داره، به جز مشارکت مشارکتی نیست بلکه رقابت هست، و اگر دیگران این اطلاعات و تجربیات ما رو داشته باشن گوی سبقت رو از ما میربایند و طبیعتاً اونها زودتر به مقصود و مقصد خودشون میرسن. حتی در خیلی از موارد بجز اینکه اطلاعات خودمون رو از دیگران مخفی میکنیم، حاضر نیستیم مشورت‌های دیگران رو هم بپذیریم و گاهی مشورت‌های دیگران رو برای خودمون مضر تشخیص میدیم. این ویژگی‌هایی رو که من اشاره کردم در حقیقت برگرفته از یک تصور غلط هست که ما واقعاً به جایگاه و اهمیت مشارکت پی نبردیم، در حالی که مشارکت هیچ کدوم از این ویژگی‌هایی رو که من اشاره کردم به دنبال خودش نخواهد داشت.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده هم.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم من یه ایرانی.
من افتخار میکنم که یه ایرانی هستم.
مشارکت‌های غیررسمی با سابقه دیرینه و با وجود تحولات و دگرگونی‌هایی که طی 100 سال اخیر پدید آمده، هنوز هم در جامعه ایران مشهوده و همواره در طول تاریخ بر مشارکت‌های رسمی و نهادمند در این سرزمین برتری داشته. میشه کاری رو بدون مشارکت دیگران انجام داد؟ مثلا کارهایی که در طول یک روز هست، چه کارهایی رو بدون حضور و مشارکت دیگران میشه به صورت فردی انجام داد؟
بله، کارهای شخصی خب آدم خودش انجام میده، خیلی کارها هست تو روزمره که آدم کار مشارکتی نیست، کار شخصیه، تصمیم گیری شخصیه، یا اینکه فرصتش نیست مثلا، یا اینکه کار تصمیم گیری کوچیکی هست که آدم به خود آدم بیشتر مربوطه.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
نتیجه این که من در عرایض این جلسه‌ام می‌خواستم اشاره بکنم پاره تصورات غلطی که در بین ما وجود داره باعث میشه که ذهنیت ما و نگرش ما نسبت به امر مشارکت مخدوش باشه و این سبب بشه که چندان مایل به مشارکت و کار گروهی ما نباشیم. اما واقعیتش اینه که اگر ما بتونیم نگرش دقیق‌تری داشته باشیم و دقیق‌تر فکر کنیم و تجربه بیشتری رو داشته باشیم، به این نکته خواهیم رسید که زمانی میتونیم پیشرفت و تعالی بیشتری رو داشته باشیم، زمانی میتونیم به موفقیت بیشتری حتی در زندگی شخصی و کارهای شخصیمون برسیم که از اطلاعات، فکر و تجربه دیگران استفاده بکنیم. این در واقع همون معنای مشارکته.
با برگزاری مراسم مذهبی در ماه‌ها و ایام خاص، ساختن مساجد و حسینیه‌ها، کمک‌های متقابل در عروسی‌ها، جشن‌ها و سوگ‌ها و مشارکت‌های مردمی در قالب بنو و واره رو میشه به عنوان مصداق‌هایی از مشارکت غیررسمی در جامعه ایران برشمرد.
ایران سرزمین خوبی هاست و ما امروز می‌رویم تا پرچم افتخارت همیشه بر فراز آسمان ها بدرخشد. می‌رویم و کشورمون را سربلند می‌کنیم. ما همان ملت سرفرازیم که همیشه با همیم.
چو ایران نباشد
مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به راز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوی. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
اینه اومدی که فقط رو خدافزی کنی.
چرا اینجوری شد یه هو؟ که هنوز پستاش تموم نشده. تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان.
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز، خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش